بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم سید قدس سره در عروه بیان فرمودند که خلاصه این مطلب این است که تمام واجبات الهیه، اعم از این که مالی باشند یا مالی و عملی باشند و یا عمل محض باشند، اینها همه عنوان دین الله و دیون الله برشون منطبقه. و چون در باب دین مسئله اشتغال ذمه مطرحه و تا زمانی که دین ادا نشود و یا دائن ابراء نکند، این اشتغال ذمه باقی است و حتی به موت هم این اشتغال ذمه از بین نمی رود. بر ورثه لازم است که دین میت رو از ترکه میت ادا بکنند. پس در واجبات الهیم به مقتضای اشتغال ذمه و دین بودن، اصل اولیه در اونها مسئله قضاء. اگر در وقت انجام نگیرد، در زمان تعیین شده واقع نشود، بعد از اون زمان باید به عنوان قضاء، برای اینکه این شغل ذمه از بین برود و افراغ ذمه حاصل بشود، باید قضا تحقق پیدا بکنه. و در حقیقت قضا نیاز به امر جدید نداره. لازم نیست که ما یک اقزمافات کمافاتی داشته باشیم تا مسئله وجوب قضا رو مطرح کنیم. خود همون قاعده اولیه به مقتضای دین الله بودن اقتضا می کند وجوب قضا را. نیاز به امر جدید و دستور جدید نداره. این بیان ایشون و خلاصه بیان ایشون بود و در ما نحن فیه هم نتیجه می گرفتند که اگر کسی نذر کرد که در امسال حجی انجام بدهد و با اینکه متمکن بود عمدن حج رو انجام نداد، پس روی همون قاعده کلیه یجب علیه القضا، باید در سال بعد قضا این حجی که در امسال و برای امسال نذر شده بود باید انجام بدهد. در حقیقت این دیگه دلیل خاصی لازم نیست که ما در باب نذر الحج داشته باشیم، یه روایتی بیاد این معنا رو دلالت بکنه که اذا نذر الحج فی سنتن و ترکه فیها یجب علیه القضا. این نه نیاز به روایت نداره، این بیان ایشون. بعض الاعلام در جواب ایشون با اینکه کلمات پراکنده و متفرقی رو ذکر می کنند لیکن اجمال بیان ایشون اینه، می فرمایند که ما این معنا رو می پذیریم که در تکالیف الهیه مسئله اشتغال ذمه مطرحه. اقیم الصلات ذمه را مشغول به اقامه نماز میکنه، کتب علیکم الصیام ذمه را مشغول به صیام میکند، و بلکه میفرمایند ما بالاتر از این میگیم، ما معتقدیم که اصلا وجوب حقیقتش عبارت از این است که مولای آمر اعتبار می کند یک چیزی را بر ذمه مأمور. اعتبار اون چیز بر ذمه مأمور به ذمیمه گفتن افعل، که این افعل کاشفیت از اون اعتبار داره. اعتبار مربوط به نفس مولاست، اعتبار یک امر مخفی غیر ظاهر، منتها با کلمه ادخل السوق وشتر لحم این اعتبار نفسانی بارز می شود، ظاهر می شود. در حقیقت جنبه کاشفیت از اون اعتبار می کنه. حقیقت وجوب همین معناست، اعتبار کردن آمر با شرایطی که در آمریتش معتبره چیزی را به نام صلات، به نام صیام، به نام حج بر ذمه مأمور. اصلا حقیقت وجوب رو ایشون می‌فرمایند ما همین می‌دانیم. پس در این جهت با شما موافقیم که تکالیف به معنای اشتغال ذمه است و از این عنوان ما فرار نمی کنیم، لیکن بحث در یک جهت دیگره و اون جهت این است که خب اول زوال که شد این اشتغال ذمه مکلف به صلات ظهرین به مقتضای اذا زالت شمس دو فریضه ثابت می شود، خب این اشتغال تحقق پیدا کرد. تا زمانی که در وقت این نمازها انجام نگیرد این اشتغال باقیه. اگر در وقت نمازها انجام گرفت خب افراغ ذمه حاصل شد. اما بحث این است که اگر وقت که قید برای نمازه و مدخلیت برای نماز داره، این رو دیگه من اضافه می کنم که قیدیت وقت اینقدر اهمیت داره که حتی در مقام معارضه با سایر قیود و شرایط قیدیت وقت مهمه. خب اگر کسی نتوانست در وقت بدنش رو تطهیر بکنه، لقائل ان یقول که الامر یدور، بین اینکه انسان در وقت نماز رو با نجاست بدن بخوانه یا اینکه نه این وقت رو کنار بگذاره، هر وقت که دسترسی به آب پیدا کرد و تطهیر البدن کرد اون وقت نمازش رو بخوانه. اما ما میبینیم که مسئله قیدیت وقت و اهمیت وقت به مثابه ایست که چیزهای دیگر، قیود دیگر همه رو تحت شعاع قرار میده. شاید بعضی از موارد نادره این چنین نباشه، اما در مزاحمت با سایر قیود و شرایط وقت در درجه اول اهمیت هست. خب حالا که این طور شد، اگر این مصلی در وقت نمازها رو نخواند و وقت گذشت، دیگه شما چه دلیلی دارید بر این که اون عقیم و صلاتی که اصل اشتغال به صلات در وقت رو آورده، اشتغال به صلات بعد الوقت رو هم دلالت می کند؟ به عبارت روشن‌تر، تکالیف الهیه نقششون در حدوث اشتغال، اشتغال ذمه رو حادث میکنه. اما اینکه بگوید این اشتغال یبقا ولو بعد خروج الوقت، با اینکه وقت قیدیت داره، قیدیت وقت به اون کیفیتی که ما عرض کردیم، کجای عقیم و صلات یه همچین معنایی رو دلالت میکنه؟ از کجای عقیم و صلات یه همچین چیزی رو ما استفاده بکنیم؟ درسته که ما در باب نماز قضا رو واجب میدانیم، اما لقیام دلیل علا وجوب القضا قضا رو واجب میدونیم. اما در همون مسئله صلات اگر دلیلی بر وجوب قضا قائم نمیشد، ما از کجای عقیم الصلات، عقیم الصلات از اول ظهر تا غروب نسبت به صلات ظهرین، از کجاش استفاده بکنیم که اذا خرج الوقت الاشتغال باق به حاله، از کجای دلیل میشه این معنا رو استفاده کرد؟ ما در مواردی که دلیل بر این معنا قائم شده، خب اون موارد رو میگیم که حالا عرض میکنیم که کجاها دلیل قائم شده در موارد متفرق. اما در جایی که دلیلی نداشته باشیم، ما از کجا این مطلب رو استفاده بکنیم؟ شما فقط راهی که میتوانید برای خودتون باز کنید این است که در بعضی از عبادات به مقتضای بعضی از روایات یا در باب حج این ضمیمه منه، به مقتضای ظاهر آیه شریفه که تعبیر باللام و علا کرده لله علی الناس حج البیت، خب اینجور جهاد و در بعضی از روایات کلمه دین اطلاق شده بر بعضی از عبادات، دین الله به حج اطلاق شده، انه به منزلت دین الواجب در باب حج اطلاق شده، یا صلات هم علی ما به بالی فی بعض روایات ازش به دین الله تعبیر شده. لکن بحث این است که آیا این اطلاق دین حتی بر حج، این اطلاق دین علی سبیل الحقیقه است؟ علی سبیل الحقیقه دین اطلاق شده، یا اینکه این اطلاق اطلاق مسامحی و تجوزی و ان عنایتن یه همچه اطلاقی در کاره؟ و شاهدش این است که بعضی از روایات میگه انهو به منزلت دین الواجب، تشبیه به دین میکند مسئله حج رو در بعضی از روایات. پس شما فقط میتونید از این راه وارد بشید که در بعضی از ادله اطلاق دین شده علی بعض العبادات. خب اولا که این اطلاق از کجا علی نحو الحقیقه است؟ مگر شما اصل در استعمال رو مثل مرحوم سید مرتضی حقیقت میدانید؟ یا استعمال اعم من الحقیقت والمجاز؟ ممکنه تشبیه به دین در رابطه با اصل اشتغال باشه که ما هم حدوث اشتغال رو پذیرفتیم. علاوه باز این مطلب رو من ضمیمه می کنم، اگر نسبت به بعضی از عبادات اطلاق دین شد، این چه ملازمه ای داره که ما در تمامی عبادات مسئله دین رو پیاده بکنیم؟ اگر بعضی از عبادات روی یک خصوصیتی مسئله دین برش اطلاق شد، شما میتونید القاء خصوصیت بکنید و بگویید که جمیع الواجبات دویون لله تعالی، همونطوری که شما تصریح به این معنا در عبارتتون کردید. پس ما نمیتوانیم، راهی برای این معنا نداریم. ما قضا رو نیازمند به امر جدید و به دلیل خاص میبینیم. هر کجا که دلیل قائم شد ما حکم میکنیم. شما نفرمایید که خب این نماز بعد الوقت همون نماز قبل الوقته، این حجی که مقید به امسال شده حج سال بعدم همین حجه. نه، اینا با هم مغایرت داره. خب اگر این همه، پس چه ضرورتی داره که شما امسال حج رو انجام بدید؟ اگر حج سال آینده هیچ گونه مغایرتی با حج امسال نداره، پس چی شما رو الزام میکنه به اینکه حج رو در امسال انجام بدید؟ در باب نماز چی شما رو الزام میکنه به اینکه نماز رو در وقت انجام بدید؟ اگر این خصوصیت وقتی مسئله مغایرت رو ایجاد نمی کنه، پس لا یلزم علیکم الصلاة فی الوقت. این که ما می بینیم این لزوم داره و هیچ جایز نیست صلات رو از وقتش تأخیر بیندازید، این برا خاطر این است که صلات خارج وقت غیر صلات فلوقته و شما نمیتونید بگید وقتی ما اشتغال ذمه به صلات پیدا کردیم پس دیگه وقت و خارج وقت نداره. اگر دلیل بر این معنا قائم شد، ما بر طبق دلیل حکم میکنیم به وجوب قضا، کما اینکه در مواردی دقت بفرمایید دلیل قائم شده. در باب نماز دلیل قائم بر وجوب قضا، در باب روزه دلیل قائم بر وجوب قضا، در باب حج اونجایی که حجت الاسلام استقرار بر میت پیدا کرده باشه و میت انجام نداده باشد، اونجا دلیل قائم شده بر اینکه ورثه باید انجام بدهند. در مورد نذر هم در دو مورد دلیل قائم شده. یک موردش عبارت از اونجایی است که اگر کسی نذر کرد، مثلا یک روز معینی رو روزه بگیره، بعد تصادفاً اون روز مثلا مصادف با عید قربان شد که روزه گرفتنش حرامه، یا مصادف شد با کسالت این نذر کننده، مبتلا به یک کسالتی شد که قدرت بر نذر اون روز رو نداره، و یا مسئله سفرم هست، مصادف شد با سفر این نذر کننده که روزه در سفر جایز نیست، مگر اینکه از اول صوم مقید به سفر رو نذر کرده باشه، و الا اگر نذرش مقید به سفر نباشه، روز معینی رو نذر کرده روزه بگیره، نمیتونه در سفر اون روز رو روزه بگیرد. اینجا روایت وارد شده که اگر کسی چنین نذر روزه ای رو کرد، ثم به علت مصادفت العید که روزه درش حرامه، یا مرض که روزش حرجی هست و یا سفر که روزش غیر جایزه، اینجا دلیل گفته است که قضاء روزه اون روز رو بگیره. در باب نذر، در باب صوم، تنها روایتی که وارد شده در این مورده. اون وقت در این روایت هم اشکال شده اصلا که اگر کسی نذر کرد که مثلا روز جمعه مثلا پنجم رو، پنجمین جمعه رو روزه بگیره، بعد مصادفه با عید قربان شد، اگر ما بخوایم به قاعده مراجعه بکنیم باید بگیم اصل نذر این باطله، برای اینکه این نذر کرده در حقیقت روزی را روزه بگیرد که یکون و صومه حرامن و خالیان عن الرجحان و العبادیه، یا مرضش هم همینطوره. حالا سفر میشه گفت یک امر اختیاریه. اجمالا این روایت اصل انعقاد نذرش هم برخلاف قاعده است. حالا اگر ما رو اصل انعقاد نذرش کاری نداشته باشیم، خب روایت در این مورد میگوید که عزم میشود قضا بکنه. اما ما میتونیم از این روایت استفاده بکنیم که اگر نذر کرد مثلا جمعه رو روزه بگیره، هیچ مانعی هم نداشت، نه مصادفه با عید بود، نه مرضی بود، نه سفری بود، فقط روز جمعه آمد و این متمکن از روزه بود و معذالک روزه نگرفت. آیا از این روایت میشه استفاده کرد که یجب علیه القضا؟ از کجای این روایت ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم و مسئله وجوب قضا رو بیرون بیاریم؟ بحث در استصحاب نیستم، استصحابش که اصلا موضوع دوتاست. عرض می شود که و همینطور در باب نذر در یک مورد دیگرم روایت داره و اون موردش این است که میگوید که روایتش هست کسی خودش حجت الاسلامی به دوشش بوده، بعدم یک نذری کرد که مثلا اگر خداوند فلان حاجتش رو روا کنه، یک کسی رو هم همراه خودش مکه ببره. نذر احجاج کرد، نه نذر حج، چون خودش حجت الاسلام به عهدش بود. بعد اتفاقا این شخص مرد و نه خودش حجت الاسلام رو انجام داد و نه اون کسی را که نذر کرده بود احجاج کرد، هیچ کدام واقع نشد و عرض له الموت. روایت میگوید اینجا هم باید حجت الاسلام از ناحیه او داده بشه و هم اون احجاجی که متعلق نذر بوده، اون هم باید ورثه او از ترکه او که اینجا مسئله ثلث رو حالا مطرح کرده، کاری به این جهتش نداریم فعلا، از ترکه او مسئله نذر احجاج رو هم ادا بکنن، همونطوری که اصل حجت الاسلام رو انجام میدهن. در باب نذر در این دو مورد ما روایت داریم. آیا میتونیم از اینجا استفاده کنیم حکم ما نحن فیه رو که ما نحن فیه این است که نظر ان یهج فی هذه السنه، و با اینکه براش امکانات فراهم بود تأخیر انداخت و حج رو انجام نداد. بگیم ما استفاده میکنیم یجب علیک القضا، از کجا استفاده بکنیم وجوب قضا رو؟ بالاخره عمده جواب ایشون از مرحوم سید به این برمیگردد که ما اصل اشتغال رو در باب تکالیف قبول داریم، لکن مسئله قضا در رابطه با اصل اشتغال نیست، مسئله قضا در رابطه با بقای اشتغاله. این بقای اشتغال رو ما از کجا به دست بیاریم؟ اگر دلیل دلالت بر بقای اشتغال می کرد ما حکم به وجوب قضا می کردیم. لذا روی این قاعده همیشه و در تمامی موارد قضا نیاز به دلیل مستقل داره، نیاز به امر جدید داره، نیاز به اقزمافات کمافات داره، و اگر دلیل بر وجوب قضا نداشته باشیم مثل ما نحن فی که دلیل قائم بر وجوب قضا نشده که اذا نظر ان یهج فی هذه السنه ثم ترکه فیها یجب علیه القضا، ما از کجا مسئله وجوب قضا رو استفاده بکنیم؟ این حرف در مقابل حرف مرحوم سید که یک ضابطه کلیه در رابطه با تمامی واجبات الهیه ذکر کرده بود. دو تا حرف دیگرم اینجا مطرحه که اینا رو هم عرض بکنیم، بعد انشاءالله نتیجه گیری بکنیم. یک حرف این است که کسی بگوید ما به سایر واجبات الهیه کاری نداریم، اما در باب نذر که محل بحث ما هست یک خصوصیتی وجود داره که مسئله نذر رو عیناً مثل مسئله دین میکنه، و هر حکمی که در باب دین جریان داره در باب نذر هم جریان داره. خصوصیت نذر عبارت از اون خصوصیتی است که در صیغه نذر وجود داره. صیغه نذر عبارت از لله علیه است که این لله علیه همونطوری که اگر شما تعبیر می کردید که لزیدن علا عهدتی مئت و درهم، معناش این بود که ذمه من در مقابل زید اشتغال به صد درهم داره و در حقیقت زید مالک از صد تومن رو بر عهده من و بر ذمه من. در باب صیغه نذر هم مسئله این طوره، لله علیه، این لام در حقیقت لام ملکیت، منتها ملکیت در مقام انشا. وقتی که در مقام انشا شما کلمه لام رو آوردید، در حقیقت تملیک دارید میکنید، تملیک میکنید خداوند را در رابطه با ذمتون، اون عمل متعلق نذر را، اون عملی که عمل شماست و متعلق نذر واقع شد، با کلمه لله علیه خداوند رو مالک اون عمل قرار دادید، خداوند رو تملیک کردید با این انشاء خودتون و با این التزام خودتون. و اگر مسئله تملیک شد، مثل همون مسئله دین میمونه. در مسئله دین تا ادا و دین تحقق پیدا نکنه و یا ابراء و دائن، این اشتغال ذمه به قوت خودش محفوظه. خب اینجا که مسئله ابرایی در کار نیست، شما نذر کردی که حج امسال رو انجام بدی، این رو تملیک کردی بالملکیت الاعتباریه الالله تبارک و تعالی. خب الان که امسال گذشت و شما حج رو انجام ندادید، در برابر این ملک خداوند شما چه پاسخی میتوانید داشته باشید؟ هیچ پاسخی جز این نیست که در سال دیگه شما این حج رو انجام بدید. مثل اینکه شما عرض میشود که اداء دینتون لازم بوده که امروز تحقق پیدا بکنه، شما یک ماه پول رو قرض کردید و امروز روزی است که ماه تمام شده، پس یجب علیک فی هذا الیوم اداء القرض و الدین. لکن حالا اگر امروز نپرداختید ان تعمدن و مع امکانن، مازالک فردا باید بپردازید، فردا نشد 10 روز دیگه باید بپردازید. اداء الدین دست از گریبان شما بر نمی داره، ولو اینکه لزومش امروز شروع شده، اما این به این معنا نیست که اگر امروز نپرداختید این تکلیف کنار بره. در باب نذرم مسئله این طوره. پس وقتی شما نذر حج کردید، ولو اینکه حجتون مقید به هذه السنه است، اما چون حساب حساب ملکیته، باید ذمه شما از مملوکیت للغیر بیرون بیاد و این هیچ راهی نداره جز این که اون عمل منظور و متعلق نذر این در خارج تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه شما اسمش رو قضا هم میگذارید مانعی نداره، ولی حتما باید تحقق پیدا بکنه. پس بعضیا که از عبارات مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک همین معنا استفاده میشه، در بین واجبات الهیه روی مسئله نذر به اعتبار خصوصیتی که در صیغه نذر وجود داره، به لحاظ تعبیر به لام و علا لله علی، خواستن این معنا رو بگویند که در مورد نذر همیشه مسئله قضا مطرحه. حالا میخواد متعلق نذر حج باشه یا متعلق نذر چیز دیگر، لازمه این حرف اینه که اگر کسی نذر کرد صلات لیل رو لکن یک شب نماز شب رو نخوند، حتما باید قضاء نماز شبی را که فوت شده صلات لیل در اون شب، لازمش این است که حتما باید قضاءش را انجام بده، برای اینکه این اشتغال جز به اتیان منظور و ایجاد متعلق نذر براعت برای انسان ایجاد نمی کنه. بله، حال این حرف زده شده، باز بعض الاعلام یک اشکالی به این حرف دارن که حالا بعد انشاءالله نقل می کنیم. یک حرف سومی هم در این باب هست که صاحب جواهر علیه الرحمه قائل شدن، ایشون در باب نذر، نه مطلق نذر، اونجایی که نذر به حج متعلق بشه، که این تعلق نذر به حج به نظر صاحب جواهر خصوصیت داره و خصوصیتش این است که مسئله حج یک مسئله مالی هم هست، اینطور نیست که یک عبادت محض و صرف باشه و عمل محض باشه، نه، مسئله حج مخلوط با ماله، لذا روی مسئله نذر الحج ایشون خصوصیت قائل شده، دیگه در مسئله نذر و صلات لیل روی مبنای ایشون قضا نداره. اگر کسی ترک بکند صلات لیل رو در یک شب، لایجب علیه القضا، برای خاطر اینکه صلات لیل یک عمل محض و هیچ مختلط و ممزوج با جنبه مالی نیست، اما مسئله حج چون مسئله مزج با مال و اختلاط با مال همراهشه، ایشون میگه این اختلاط سبب میشود که حج یک جهت دینیت پیدا بکنه و روی این جهت دینیتش اون وقت مسئله وجوب قضا درش مطرحه. حالا اینها را هم بررسی بکنیم تا بعد ببینیم بالاخره در این بحث چه باید گفت. دقت بفرمایید برای بعد انشاءالله.